بسم الله الرحمن الرحيم. بحث در این بود که در موضوع این حدی که در آیه ذکر شده دو جمله بود، یکی یحاربون الله و رسوله و یکی به یسعون فی الارض فسادا. بعد از اینکه یحاربون را معنا کردیم، همینطور یسعون فی الارض فسادا هم معنا شد، عرض شود که و معلوم شد که بین این دو عنوان عموم مطلق هست. بحث در این جهت قرار گرفت که آیا موضوع همون محاربه است و یسعون فی الارض فسادا به عنوان یک حکمت و این هاست که در آیه ذکر شده، یا اینکه نه، موضوع همون مفسد فی الارض که عام و مطلق و اون یحاربون به عنوان مصداقی از موضوع در اینجا ذکر شده. عرض کردیم که ادله این که موضوع مطلق و عام است، همین نظر دوم که موضوع خصوص محاربه نیست، بلکه موضوع المفسد و فی الارض الذی یسعى فی الارض فسادا، شواهدی می شود یا ادله‌ای می شود برای این ذکر. و اولین شاهد و دلیل عبارت بود از همون آیه قبل از این آیه شریفه که می فرماد من قتل و من اجل ذالک کتبنا علی بنی اسرائیل انه من قتل نفسا بغیر نفس او فساد فی الارض فکأنما قتل الناس جمیعا. در این آیه گفته شده که عرض شود که کسی که دیگری را بکشد، انسانی را بکشد، این مثل اینه که همه مردم را کشته، منتها اگر این کشتن در غیر قصاص و در غیر فساد باشه، این مجازات و عقاب اخروی بسیار مهم برش مترتبه. معنای این آیه این است که اما اگر قتل به خاطر قصاص باشه یا قتل دیگری به خاطر فساد او در زمین باشه، این دیگه مصداقی برای مجازاتی نداره و منعی نداره، حرام نیست و مجازاتی نداره. پس این آیه موضوع قتل مشروع و جایز را دو چیز قرار داده، قتلی که قصاصی باشه یا قتلی که به خاطر فساد شخص صادر شده باشه. پس موضوع قتل مشروع، موضوع قتل مشروع و جایز، قتلی است که به خاطر فساد باشه. قتلی که به خاطر فساد باشه، این قتل مشروع و جایزه. و عرض شد که به این ترتیب پس موضوع برای جواز قتل فساد شخصی است که کشته میشه و افسادش هست در زمین. بله، من فساد در ارض را باید میشود کشت، البته فساد فی الارض منظوره. خب حالا با اون قرینه که در این آیه است باید حمله بر اون بکنیم. من قتل نفسا به غیر نفس او فساد، آیه قرآن اگر برشید بله بله نه این هم فساد فی الارض داره. بله، و من اجل ذالک کتبنا علی بنی اسرائیل انه من قتل نفسا بغیر نفس او فساد فی الارض فکأنما قتل الناس جمیعا و من احیاها فکأنما احیا الناس جمیعا ولقد جاءتهم رسلنا بالبینات ثم ان كثيرا منهم بعد ذلك في الارض لمسرفون. این از شاید که آیه شریفه است که قبل از این آیه مورد بحث ما هست. پس در اینجا موضوع برای قتل مشروع، قتل قصاصی و قتلی که ناشی از فساد در زمین باشه قرار داده شده. این آیه قرینه میشه بر این که آیه بعد هم که میفرماد یحاربون الله و رسوله و یسعون فی الارض فسادا، موضوع اصلی همون سعی فی فساد فی الارضه. اون یحاربون به عنوان مصداقی از اون ذکر میشه. این یک دلیل. این دلیل البته اگر به تنهایی بخواد مورد استشهاد قرار بگیره، عرض شود که ممکنه که خدشه و مناقشه‌ای درش وارد بشه به این بیان که این آیه در مقام بیان از حیث عرض شود که اون قتل غیر مشروعه. میگه قتل غیر مشروع اون قتلی است که بی جهت انجام بگیره، یعنی در اونجا عرض شود که جنبه قصاصی وجود نداره، فسادی چیزی وجود نداره. اما در مقام بیان قتل مشروع نیست. عرض شود که در مقام بیان مفهوم من قتل نفسن به غیر نفسن او فسادن فی الارض، اون مفهوم عرض شود که وصف و این هاست که حجیت نداره، در حد چی نیست، مفهوم مثل شرط و این ها نیست. عرض شود که بله ممکنه بگیم که در مقام بیان اون طرف نیست و چی نیست. این یک مناقشه ایه که این مناقشه میشه جواب داد به این که این وصفیست که در ضمن شرط قرار گرفته، من قتل نفسن به غیر نفس او فسادن فی الارض.
شرط وصف نیست،
به غیر وصف یک قید اضافی است که تو شرط اومده. شرط جمله شرطی همون قتل نفسنه، منتها این وصف در ضمن شرط قرار گرفته. معمولا میگن اونایی که قائل مفهومن، بله اینم رو میگن در ضمن اون که قرار بگیره دارای مفهوم میشه. این یک مناقشه است که ممکنه کسی انجام بده و بگه که ارشاد که این مثلا مفهوم نداره یا در مقام بیان نیست. اینو میشه جواب داد به این که چون در ضمن این قید و قید در ضمن جمله شرطیه قرار گرفته و لذا مفهوم پیدا میکنه و از اون جهت هم در مقام بیان قرار میگیره. و هر شب یعنی در واقع آیا اینطور میشه من قتل نفسن به غیر نفسن او فسادن فی الارض، معناش اینه که من جمله شرطی اینجور میشه که اما کسی که نکشد به خاطر لم یقتل، عرض شود که چون جمله شرطیه مفهومش نف میشه، من قتل نفسن به غیر نفسن او فسادن فی الارض میشه من لم یقتل نفسن به غیر نفسن او فساد فی الارض. اون وقت این من لم یقتل نفسن به غیر نفسن او فساد یه مصداقش اونیست که قتل لم یقتل اصلا هیچ کسی را، یک مصداقش هم اونی که لم یقتل قتله ولیکن قتله به خاطر قصاص یا به خاطر فساد. بازم من لم یقتل به غیر نفس بر او صادقه، من لم یقتل من غیر فساد بر او صادقه. بنابراین سامنه کنم، بنابراین عرض شود که اگر کسی قائل به جمله شرطیه به مفهوم شرط باشه، این قیود در یک جمله شرطیه آمده، من قتل نفسن به غیر نفسن او فسادن فی الارض فکأنما قتل الناس جمیعا. این معنی جمله شرطیه داره که من لم یقتل نفسن به غیر نفسن او فسادن. اون وقت این من لم یقتل نفسن به غیر نفسن او فسادن یک مصداقش اینه که اصلا نکشته، یک مصداقش اینه که کشته ولی به خاطر قصاصه، یک مصداقش هم اینه که کشته ولی به خاطر فساد اون شخصه. خب این میگه که مانعی نداره دیگه. بنابراین هر شبت که مفهوم این جمله شرطیه این میشه که موضوع اگر کسی کشت ولی به خاطر فساد دیگری، این مانعی نداره، اشکالی نداره. اگر جمله شرطیه رو ما بپذیریم، این که گفته بشه در مقام بیان نیست یا اینجا مفهوم نداره درست نیست، میاد ذیل جمله شرطیه قرار میگیره و مفهوم پیدا میکنه. اینجور مفهوم جمله شرطی اینطوره که گاهی اینجوره که میگه که عرض شود که بله مثلا میگه که اذا جا اکل عالم فا اکرمه. اینجا مفهومش اینه که اگر عالم نیامد میشه. یه وقتی میگه اذا جا اکل عالم العادل، وقت مفهومش میشه که اگر عالم عادل نیامد اکرام لازم نیست. وقت این یه مصداقش اینه که عالمی نیاد، یه مصداقش اینه که عالم بیاد ولی عادل نباشه. دو مصداق پیدا میکنه. اینجا هم همینطوره، وقتی که جمله شرطی آمد من قتل نفسن به غیر نفسن او فسادن، جمله شرطیه میشه مفهومش میشه که من لم یقتل به غیر نفسن او فساد. این من لم یقتل به غیر نفسن او فساد، یک مصداقش سالم انتفاع موضوعه، یعنی کسی که اصلا نکشته. یک مصداقش اینه که کشته اما به خاطر قصاصه. یک مصداقش هم اونه که کشته به خاطر فساد فی الارضه. و به این ترتیب وقتی که جمله شرطی ما قائل مفهوم شدیم، این جمله موضوعیت پیدا میکنه. این فساد فی الارض، خود این فساد فی الارض موضوعیت پیدا میکنه. این حالا اجازه بدید اونم برسیم. این عرض شود که یک دلیلی که آقای فاضل آوردن ممکن بود این مناقشه بشه که در مقام بیان از این جهت نیست. جوابش این بود که نه، این چون این کلمه در ضمن جمله شرطیه قرار گرفته، اصلا مفهوم داره و در مقام بیان هم میشه دارای مفهومه. البته به ایشون میشه اشکال گرفت که ایشون قائل مفهوم شرط نیستن، اما خب مشهور محققی قائل مفهوم شرطن و لذا با اون مبنای دیگران به خوبی میشه این رو دلیل قرار داد، گرچه مبنای ایشون یه مقداری مثلا میشه تأملی داشت. این یک مناقشه‌ای که به این استدلال وارد شده، ولی مناقشه رو اون مبنای مفهوم شرط و ثبوت مفهوم شرط قابل پاسخه، به همین ترتیبی که عرض کردم. عرض شد که ولذا چون در جمع مفهوم شرط داره دونا، نمیتونیم بگیم این در مقام بیان نیست و شاید فقط جزء موضوع را گفته که فساد فی الارض باشه، نه تمام موضوع. نه، در مقام بیان میشه چون مفهوم داره و در مقام بیان است و موضوع مشخص میشه. این یک شاهد که به نظر میاد این شاهد و دلیل قابل دفاع و قبوله. اون وقت اون قرینه میشه بر اینکه یحاربون الله و رسوله و یسعون فی الارض فسادا، اونی که موضوعیت داره همون فساد فی الارضه. برای که موضوع فساد فی الارض قرار داده شده، نه موضوع محاربه. اشکال ممکن بود کسی بکنه که بگه که این آیه فقط در مقام بیان اینه که اون طرف قصه رو میخواد بگه، اما اینجا این طرف رو در مقام بیان کاملش نیست که بگیم همه موضوع رو میخواد بگه. توجه کردید؟ اینم جوابشونه که نه، بعد از اینکه این ضمن جمله شرطیه قرار گرفته و جمله مفهوم داره، جمله شرطیه دارای مفهوم هم در مقام بیان جنبه اثباتی قضیه است، هم در مقام بیان جنبه سلبی قضیه، چون جانب سلبی هم اصلا مدلول آیه است و اصلا در مقام اینه که در مقام بیانه. یعنی آیه میفهمه مفهومش میگه اگر کشت بدون به خاطر فساد فی الارض لا مانع فیه، مفهوم این میشه دیگه و این در مقام بیانه. بله اگر کسی قائل مفهوم نباشه این خیلی قابل دفاع نیست، ولی ما قائل مفهومیم، همونطور که معمول اصولیین و محققین قائل مفهومند، به خصوص در جمله شرطیه. این استدلال به نظر میاد که تا این حد درسته و اون آیه 32 قرینه برای آیه 33 میشه، که اون آیه بعد که میفرماد که الذین یحاربون الله و رسوله و یسعون فی الارض فسادا، معلوم میشه که موضوع اینه،
محاربه
میشه مصداقه، محاربه میشه مصداقه. شاهد ارشاد که بله این یک مناقشه بود که شاید کسی بگه در مقام بیان اون طرف سلبی قضیه، یعنی جوابش این بود که مفهوم داره و در مقام بیانه. مناقشه دومی که میشه اینجا کسی مطرح بکنه اینه که شما چرا اون آیه را قرینه بر این قرار میدید، بیاد آیه 33 رو مقید اون قرار بدید. میگیم اون مفهوم داره، معناش هم اینه که کسی که دیگری را به خاطر فساد فل عرض او بکشه این اشکالی نداره. خب آیه بعد میاد میگه که این یسعان فل عرض فسادایی که یهاربون هم باشه، یعنی داره موضوع رو مقیدش میکنه. اینم مناقشه دیگره که این قرینیت رو شما از اون سو گرفتید. خب ما ممکنه بگیم که خیلی خب این در مقام بیان مطلقم هست و لازمه اطلاقش اینه که موضوع جواز قتل فساد فل عرض یک شخصه. اما آیه 33 میاد میگه که این فساد فل عرضی که یهاربونه را داشته باشه، عنوان محاربه هم برای صادق باشه، و این در واقع میشه مقید اون میشه. ارشاد که اون میگه کسی که بکشد به خاطر فساد این مانعی نداره، این میاد میگه که ارشاد که اونی که فساد و محاربه باشه این حد رو داره و جواز قتل داره. پس ارشاد که یهارمون الله و رسول بیسعانه، اونی که مفسد فل عرض باشه و محارب باشه جایز نیست. راجب کردی
فساد فل عرض محارب است در
آره، یعنی مقید میشه اون فساد، مقید میشه به محاربه. باید فساد فل عرضی که عنوان محاربه برای صادق باشه، چون دیروز گفتیم فساد فل عرض عمه، یه قسمش محاربه است یه قسمش غیر محاربه است. اینم اشکال دومی است که ممکنه اینجا وارد بشه، که شاید این اشکال در این حد وارد باشه. به نظر میاد میشه این اشکال را وارد دونست. عرض شود که بنابراین درسته که در این آیه موضوع یک قتل، یکی از موضوعات قتل جایز فساد فل عرض قرار داده، ولی آیه بعد میگه که این فسادی که محاربه باشه از شبد که قتلش جایزه و این حد برش جاری میشه. شاید به هر حال بشه این اشکال رو وارد دانه اسمت، خیلی جوابی برای این اشکال خیلی نمیبینم. این یک دلیل، که این دلیلی که در کلام آقای فاضل آمده گرچه مناقشه اولش قابل جوابه، اما مناقشه دومی که بهش وارد میشه قابل جواب نظر میاد نیست. و اما دلیل دوم بر این که موضوع همون فساد اصل در موضوع همون فساده و محاربه به عنوان مصداقه، اینه که در این آیه شریفه انما جزاء الذین یحاربون الله و رسوله و یسعون فی الارض فسادا، دو فراز در موضوع آمده، یکی یحاربون الله، یکی یسعون فی الارض فسادا. در جایی که دو چیز در موضوع یک حکم اخذ بشه، اگر این دو نسبتشون عموم خاص مطلق نیست، دو قیدی است، توجه کردید، من وجه یا حالت تباین داره، در اونجاها ظاهر اولیه اینه که این دوتا با هم موضوع قرار میگیرند. توجه کردید، ظاهر اولیه اینه که با هم موضوع قرار میگیره. زی وقتی که حالت ترکیبیش مثلا ممکنه بگیم که ظهور داره که موضوع هست، اما این در جاییست که حالت منبج، مثلا اگر داره که اذا خفی الجدران و خفی الاذان و قصر، این ظاهرش اینه که با جایی برسته که هم خفای اذان باشه هم خفای جدران باشه، ظاهرش جمعه. پس در مواردی گرچه ظاهر اولیه جمع بین دو فراز است به عنوان اینکه ترکیبش موضوعه، اگر بگه ازا خفی الاذان و الجدران فقصر، معناش این که دوتایش باید چه بشه. عرض شود که یا وقتی میگه ازا جا اک زیدون و امرون فاکرم هما، ظاهرش اینه که این دوتایی با هم موضوعه. حالا اونجا البته این به این ظهور قوی نیست، ولی ظهور اولیه درسته در خیلی از جاها اینه که با واو که عطف بشه این دوتا باید با هم ترکیالت ترکیبی و اجتماعیشون موضوع حکمه. اما این در جایی است که بین این دوتا انقص مطلق نباشه. اما اگر اون دو جمله ای که در موضوع حکم قرار داده شده انقص مطلق باشه، عرض شود که اون وقت بیشتر ظهور میاد که اونی که مطلقه موضوعه، اونی که مطلقه موضوعه، اونی که مطلقه است موضوعه و اون دیگری به عنوان مصداق ذکر شده. چون اینجا امر دایره بین این است که بگیم ترکیبی موضوعه یا یکی موضوعه. ترکیبی موضوع بودن در جایی که خاص و مطلق باشه خیلی معقول نیست. توجه کردید؟ در اونجایی که خاص و مطلق باشه ترکیبی بگیم و جمعی این موضوع معقول نیست، برای اینکه جمع بین خاص و عام که همون خاص میشه دیگه، دیگه یسعون فی الارض فسادا چه به نیازی بشه هست. همین یحاربون الله خاصه، تو خود یحاربون الله یفسدون هم منتویه، پس دیگه یسعون فی الارض فساداش دیگه ذکرش برای چیه؟ همون یحاربون الله باید موضوع باشه. ولذاست که این نکته دقیقیه که حالا ندیدم هم مطرح شده باشه، اینه که اگر دو جمله در موضوع حکم بیاد که نسبت اینها من وجه یا تباین، ظاهر اینه که این با هم اینا موضوعه. اگر یکی جدای از دیگری بشه اون حکم مترتب میشه، باید با هم باشه تو موضوع بیاد. اما جایی که دو تا جمله آمده ولی یکی خاصه که عامه، توجه کردی؟ یکی خاصه که عامه، از شبت که عرض شد که اون خص مطلق باشه، بله دیگه خاص آمن اون خص مطلقه، اینجا معنا نداره که بگیم دوتایی اینا موضوعه، برای اینکه دوتایی اینا موضوع بودن معناش اینه که اصلا مطلق دیگه ذکرش لغوه، چون همون دوتایی معناش اینه که همون خاص موضوعه، همون خاص موضوعه دیگه، ذکر عام دیگه فایده نداره. اگر بگه که فقیه و عالم، اگر کسی دارای فقه و علمه، اگر دارای فقه و علم است، مثلا این حکم برش مترتب میشه. این معنا نداره که بگیم فقه و علم با هم موضوعه، برای که همون که فقه که آمد دیگه یعنی علمم هست دیگه. بله؟ این قرینه میشه، حالا این قرینه میشه بر این که اصول منوج نیست، مطلقه دیگه، فقیه که بدون علم نمیشه، هر فقیه ولی هر عالمی نیست. در این نوع موارد نمیشه بگیم ظاهر خطاب این است که دوتاییشون با هم موضوع ترکیبی، این لغوه، برای این که ترکیبی موضوع بودن یعنی فقیه موضوع بودنه، برای این که عالم تنهایی موضوع نیست، پس فقیه باید موضوع بشه. اون وقت ذکر عالم دیگه چیزی لغوی میشه. اگر بگه فقیه و عالم را اکرام بکن، فقیه و عالم را اکرام بکن، در واقع اگر بخوایم ترکیبی بگیریم معناش اینه که ذکر عالم لغوه، برای اینکه عالم باید باشه و فقیه دوتاییش باید باشه. خب دوتایی بودن دیگه گفتن نداشت عالم، فهمی که میگه فقیه عالم هم هست، پس اگر گفت فقیه و عالم را اکرام بکن، این معناش اینه که موضوع عامه، فقیه به عنوان یکی از مصادیقشه، به خاطر اهمیتش اینو اینجا ذکر کرده. این نکته دقیقیه که نیامده در کلمات بزرگان. اگر گفت که عرض شود که اذا خفی الجدران و الاذان فقصر، اینجا خفای اذان و جدران بنیش و مخصه من وجهه. ظاهر خطاب اینه که باید بگیم دوتاییش باید باشه، اما اگر هیچ کدام نیست یا یکی از اینها نیست دیگه اون حکم نمیاد. اما در جایی که موضوع دو جزء موضوع عام و خاص من وجه نیستند، متباینه نیستند، بلکه عام و خاص مطلقاً، اینجا ظاهر این است که موضوع همون عامه. چون اگر بخواد موضوع ترکیبی باشه ذکر اون عام بی‌حاصله، اگرم موضوع بخواد خاص باشه بازم ذکر عام بی‌حاصله. پس باید موضوع چی باشه؟ عام باشه. چرا خاص رو ذکر کرده؟ میگیم به خاطر اهمیتش. این ظاهره. عرض شود که و البته در اونجا هم راه داره که بگیم که وقتی میگه فقیه و عالم رو اکرام بکن، ذکر عالم به خاطر اینه که حکمت رو داره بیان میکنه، نه علت رو. جزء موضوع نیست، فقط خارج از موضوعه. ولی اصل با توجه به این دو سه تا مقدمه استدلال درست میشه. اولا دلیل دوم ما به بیان دیگه اینجور تقریر میشه که اولا ظاهر در عناوینی که در موضوع اخذ میشه موضوعیته، نه اینکه جزء ظاهر اینه که جزء موضوعه، حکمت نیست، خودشون موضوعه، نه اینکه حکمتن. این دوم هم اینه که در جایی که در موضوع عنوان عام و خاص مطلق باشه ظاهر این است که اون عام موضوعه، خاص هم موضوعه، اما به عنوان یکی از مصادیقه. و اما این که بیان بگیم خاص موضوعه و اون قید عام فقط حکمت حکمه، نه اینکه موضوع باشه حکمت و حکمه، این خارج از اون اصالت الموضوعیه. این استدلال قوی و متقنی است که در این آیه شریفه جاری میشه. این استدلال ما اگر بپذیریم اون وقت عرض شود که لازمه این استدلال این میشه که موضوع برای این حدود حد چهار گزینه ای محاربه نیست، موضوع یسعون فی الارض فساداست. منتها یکی از مصادیق بارز موضوع محاربه است که اونجاییست که این فساد فی الارض به شکل یک فساد اقتصادی یا عرض شود که جنگ روانی و یا عرض شود امر دیگری نباشه، بلکه بیاد این فساد فی الارض با کشیدن سلاح باشه، این مصداق بارزشه. ولی موضوع به یسعون فی الارض فساد است. چون اگر بخوام بگیم یسعون فی الارض فساد موضوع نیست باید بشه حکمت، این خلافه ظاهر اصل اینه که اینا جمله‌ای که اینجا میاد جزء موضوعه. اگر بخوایم بگیم که نه این موضوعه ولی اصلا جزء موضوعه، یه قیدش هم یهاربونه است، میگیم که اینم خلاف ظاهره در اونجایی که چون مطلق و مقیده، چون ذکر این دیگه چه فایده داشت؟ همون یهاربونه که میگه تو خودش فسادم بود، فساد محاربه‌ای بود. ولذاست که با این بیان میتوان دفاع کرد از اینکه اصلا خود آیه موضوع در آیه و متفاهم از خود آیه این است که مفسد فی الارض دارای این احکامه، نه محارب دارای این احکام باشه. اگر محاربم دارای این احکامه از حیث این است که یکی از مصادیق مفسد فی الارضه. و البته مفسد فی الارض مراتبی داره که اونجایی که محاربه باشه البته مرتبه شدیدشه. بعد هم خواهیم گفت که این چهار گزینه که اینجا آمده اینا بر حسب مراتب تقسیم شده و حالا یا اصلا تعیین با حکم اولی شده یا در اختیار حاکمه که اون مراتب شدیدش اون یو قتلوم یا مثلا تو قتلیدین ورجلوم رو تطبیق بده. بنابراین اگر اون وقت این دلیل دوم رو ما پذیرفتیم اون وقت اون دلیل قبلی هم دیگه تمام میشه، اون مشکل دومه اونم حل میشه، چون اون مناقشه دوم دلیل قبلی که در کلام آیه فاضل بود این بود که این آیه مقید میشه اون آیه قبلی به این آیه. خب اصلا خود این آیه دومم ظهورش مطلقه. خب وقتی که آیه دوم ظهورش مطلق شد اصلا این عنوان مقید نداره، ولذاست که اونم زمینه به این میشه، اون میتونه خوب قرینه خوبی بشه و آدمو مطمئنم بکنه. ولذاست که دو تا این دلیل رو که کنار هم قرار بگذاریم به نوعی ظهور مناسب سنجیده ای میرسیم که این یفسدون فی الارض موضوعه، نه یحاربون الله و رسوله. یکی از مصادیق یفسدون فی الارض اینه که بیاد محاربه مسلحانه بکنه با پیامبر و جانشینان او و از شود که قصد مثلا براندازی مسلحانه داشته باشه، یکی از مصادیقش اینه، ولی منحصر به این نیست. از این جهته که ما ظهور اولیه آیه را در این نظریه دوم میدانیم که کمتر هم در کلمات فقها مطرح شده، که بیشتر آدم وقتی که مراجعه بکنه میبینه که موضوع رو محاربه قرار میدادن، ولی در حقیقت از آیه موضوع مفسد فی الارض را میشود استخراج و استکشاف کرد. این تا اینجا. اگر ما این رو پذیرفتیم نظریه دوم، اون وقت باید ببینیم یه اشکالاتی ممکنه به این نظریه دوم وارد بشه، اون اشکالات رو میتوانیم پاسخ بدیم یا نه. نه هم دیگه باید دیگه
شما بسانید که فرمودی در اینجا تغییر موضوع برمودادید و بودید که عالمیت نبودید ببینید، چون همین عالمیت در خودش هست. وقتی با آیه بازی تطبیق بودید اینجا موضوعیت یوسف بن عرضه داره و این عالمیت در خودش هست، این دیگر مسائل بودید و همین باید مثالی که بود تطبیق بودید این دور بشه که این عالمیت نه در قیمت موضوع و یوسف بن عرضه در خود عالمیت نه هست.
نه اونجا هم گفتیم باید موضوع بشه عالم و فقیه میشه یکی از مصادیق. اونجا هم همینطوره، گفتیم ظهور عرفی اینه. وقتی میگه الذی یکون فقیها و یسعا فی تحصیل العلم و یسعا فی تحصیل العلم، اینجا ما میگیم اون یسعا فی تحصیل العلم موضوعیت داره و چون اصالت الموضوعی است و عرض شود که وقتی که اون موضوع شد دیگه این فقیه میشه مصداق موضوع. بله بله نه همینطور عرض کردیم و این حل میشه. بنابراین به نظر میاد اقوا و ازهر در آیه شریفه با این مداقعی که شد و با اون دلیل قبلی هم که میتونه این رو تأیید بکنه این است که موضوع یسعون فی الارض فسادا نه یحاربون الله، اون مصداقی از موضوعه. هر شود که
جواب مناظره
بله اونم داده شد. حالا این نظریه اگر ما بپذیریم باید ببینیم که آیا اشکالی بر این نظریه وجود داره. این استدلال عرفیه، اما در این حال این نظریه که مفسد فی الارض موضوع باشه، هر شود که بله بله این نظریه یک اشکالی برش وارد شده که این اشکال مثلا در کلام آقای تبریزی اونها بهش اشاره‌ای شده، به صورت گذرای جای اشاره به این شده. و اون اشکال اینه که فرض بگیریم که ظاهر آیه این باشه که مطلق مفسد فی الارض موضوعه، فرض میگیریم ظاهر آیه اینه کمان که ما هم از همین دفاع کردیم، اما مشکلی که داره این است که این به اطلاق این نمی شود عمل کرد و هیچ فقیهی عمل نکرده. اون وقت اگر یک مطلقی ما مطمئن باشیم که به اطلاق اون نمی شود عمل کرد، دیگه در او اصالت الاطلاقی جاری نیست و باید قدر متیقنش بگیریم. در اینجا عرض شود که این اشکال و استدلال بر دو پایه و دو مقدمه استواره. یک مقدمش این اشکال و مناقشه دو پایه و رکن داره. یک مقدمه این استدلال اینه که اطلاق مفسد فی الارض جزاش این احکام باشه، این قابل قبول نیست، اصلا نمیشه با این همراهی کرد. چرا در اینجا چرا میگیم که نمیشه به این اطلاق عمل کرد؟ علتش اینه که در کلام آقای تبریزی اومده یکی از علل برای این که نمیشه به مطلق مفسد فی الارض این احکام رو مترتب کرد اینه که مفسد فی الارض همه گناهکاران مفسدن. اون وقت اگر بخوام بگیم موضوع این حد مطلق مفسد هست، پس هر گناهکاری حتی اونی که ربا میگیره ربا میده نمیدونم چی چی این غیبت میکنه تهمت میزنه این و فکه همه اینا افساده، ولی زاست که این حکم اگر موضوعش مفسد باشه همه گناهکاران رو میگیره و هازالا یتفوقی احدون، کی میتونه بگه که یک حدی با این سنگینی بر همه گناهان میشود اجرا کرد؟ این اشکال که یعنی این مصداقش قبلا ما جواب دادیم، گفتیم که موضوع مفسد نیست، مفسد فل ارضه و مفسد فل ارض یه بار اضافی از مطلق فساد داره و نوعی فسادها و افسادهای مخل به امنیت و یک انتظام اجتماعی و حکومتی و اجتماعی اینو میگه، نه مطلق فساد را. ولی اینی که ایشون دارن قابل پاسخ به این شه. عرض شود که بله، یک اشکال دیگری هم ممکنه وارد بشه و اینه که اگر به اطلاق این بخواید عمل بکنید، همه کسانی که میان در جنگ با پیغمبر مشارکت میکنند همه اونا باید بگیم این حد اینجوری جاری بشه، با حالی که کسی اینجور حد جاری نمیکرد. جنگ که میاده یا تو جنگ کشته میشده یا بعد اسیرش میگرفتن، اسیرم احکام خاص خودش داره. پس این نمیشه مطلقش رو عمل کرد. این مصداق هم اگر بخواید شما شاهد بیارید جوابش اینه که این اشکال به مفسد نیست، به همون محارب هم این اشکال هست، باید از طریق دیگه بعد اون رو حل بکنید. پس بنابراین این یک پایه قضیه است که مفسد فل ارض اگر بخواد موضوع باشه یک اطلاقی دارد که هیچ فقیهی اون رو نمیپذیره، برای که شامل همه گناهان میشه و شامل بحثای جنگ هم میشه. ما میگیم نه، شامل همه گناهان نمیشه، برای که افساد فل ارض معنای اخصی از فساد و افساده، و اما شامل جنگ و اینها میشه که اون اشکال مشترک الوروده، حتی اگر موضوع محاربه هم باشه باز باید اونجای فکر براش بکنیم، این خیلی به افساد بر نمیگرده. راجب این هم البته بعد جواب خواهیم داد. این یک مقدمه شه. مقدمه دوم این استدلال هم اینه که بعد از این که حقیقت متصور نشد که اطلاق خارج شد، دو نظره. یک نظر اینه که باید اقرب المجازات رو بگیریم، یک نظر اینه که باید قدر متیقن را بگیریم. این استدلال آقای تبریزی متوقف بر اینه که قدر متیقن را بگیریم. این هم حالا بحثی در جای خودش داره، منتها چون اینجا دیگه ما نیازی به این نداریم فعلا بحثی نمی‌کنیم. ایشون اینجوری می‌فرمان که اگر مفسد موضوع باشه مطلق اون باید موضوع قرار بگیره و این لوازمی داره که کسی بهش ملتزم نیست، پس باید قدر متیقن در آیه بگیریم. ما جواب اینه که نه، این مفسد فل ارضه و نمیشه بگیم که حتما این اطلاقش مراد نیست و نقضی بهش وارد نیست. اما اینکه حالا وقتی که بر فرد نقض وارد بود اقرب المجازات رو باید بگیریم یا قدر متیقن، این چون اینجا دیگه مصداقی نداره و ما جواب دادیم تو مقدمه اول، اصلا جا نوبت به این بحث نمیرسه، دیگه ازش عبور میکنیم. گرچه در مقدمه دوم نظرشون ممکنه درست باشه. بنابراین از شبات که در این جهت هم به نظر میاد مانعی نیست و این آیه قابل دفاع هست. تا اینجا این تو معالم و فنون ها بود دیگه. ببینید یه وقتی هست که از شبات که از اطلاق ما دست برداشتیم، ولی اطلاق دست برداشتیم چند مرتبه دیگه اینجا متصوره. چون بگیم حقیقت و اطلاق که نشد، حالا میایم رتبه بعدش که دایره بیشتری میگیره، یا باید بیایم قدر متیقن رو بگیریم. اینجا ایشون میگه که مفسد معناش عامه، اون مراد نیست، ولی بعد از اون خب چند مرحله داره. یکی همون افسادهای اجتماعی است یکیش هم جنگ مسلحانه است. خب ممکنه کسی بگه چرا شما نمیاد اون دایره عام رو بگیرید که اقرب المجازات اینه، یعنی اونی که نزدیکتره به اطلاقه، میاد قد متعقل میگیرید. ایشون میگه ما نظرمونه که وقتی که از عام خارج شد باید قد متعقل رو بگیریم، اقرب المجازات رو قبول نداریم. این بحث اونه. ما تو اینجا ما میگیم قبول داریم، همراهیشون حل میکنیم، میگیم همین درسته. اگر اقرب المجازات بگیم اونم یه جواب دیگه از ایشونه، ولی ما میگیم نه همینه. منتها ما میگیم که اینجا موضوع اصلا اون موضوع مطلق اونجوری نیست که بگیم قید حتما بهش خورده. موضوع مفسد فل ارض است که قلم روی اخصی از مطلق مفسد داره، ولی زن نقضی به این وارد نیست که شما بگید که نعلم و یقینن و مطمئنن به این که اطلاق این اراده نشده. نه، کی گفته اطلاقش اراده نشده؟ اطلاقش اراده شده. بنابراین اشکالی که آیه تبریزی اینجا دارن اینه که این نمیتواند مفسد فل ارض موضوع باشه، برای اینکه اگر بخواد این موضوع باشه به اطلاقش هیچ کس نمیتونه فتوا بده، همه گناهانی حد داره. وقتی که به اطلاقش نمیشه فتوا داد، دیگه اینجا اطلاقی در کار نیست. با شما قدر متیقن بگیرید، قدر متیقن همون محاربت الله و رسوله. جوابی که دادیم اینه که بله، اگر مفسد فل ارض مطلق مفسد باشه حق با شما، اما مطلق مفسد نیست. مفسد فل ارض مفسد خاص اجتماعی، ولی اینم اطلاقش عمل میکنیم، نمیگیم که تخصیص خورده، یقینه به تخصیص نداریم، ولی به اطلاقش عمل میکنیم. نه نه، اصلا مجازی نیست اینجا. ما میگیم مفسد فل ارض، اصلا معنای حقیقیش همون فسادهای اجتماعی امنیتی و اجتماعی اونها. اون در صورتی که بود که مفسد و معنای حقیقیش مطلق بگیریم، بگیم حالا اون اراده نشده پس این اقرب المجاز را بگیریم یا قدر متیقن. ما میگیم نه، اصلا مفسد فل ارض اصلا اول هم معنای حقیقیش همین اونو نمیگیره، فقط همه گناهان رو نمیگیره، ولی اصلا این اطلاق سر جاش هست. کی گفته یقین داریم اطلاقش نیست تا بریم اقرب المجازات یا قدر متیقن؟
نمیشه
این مفسد
فل ارض یعنی در همین حد محاربه یا مثلا فسادایی که مثل محاربه باشه؟
نه دیگه، گفتیم که مفسد فل ارض لازم نیست که سلاح دست بگیره.
یه چیزی که در حد مثلا جنگ با پیغمبره، مثلا جاسوسی و نمیدونم این چیزا.
ولی دیگه همین رو گفتیم مفسد فل ارض یعنی اونی که یک اخلال به امنیت بکنه، یک بازتاب اجتماعی و اخلال اجتماعی بر کار او متوجه بشه، این معنای حقیقیشه. این همه گناهان رو نمیگیره که شما بگین اطلاقش قطعا مراد نیست. نه، ممکنه ما به اطلاق این عمل بکنیم، مانعی نداره. اینم از این جهت حالا یک کمی تکه میداره که بله.